ساعت 8 شب، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی
خوبت میشه آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه ما رو فراموشمون نکنه آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم من چجور اینها رو فراموش بکنم
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا
من نکرم سنه یا امام رضای قریب من بیر عمر سنه گرلم
امروز دلم سراغ تو را گرفت
سلام بر خورشید بی غروب جان ما سلام بر آقای نگاه‌های نگران سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس سلام بر آقای اجابت و آمین
راز فردوسی
به نام خدا بند جان و خرم که از این بر ترندیش که بر نگذرم
مردمان سرزمین ایران از دیروز تا امروز به وقت پرداخت داستان چه افسانه و چه حقیقتی چون روشنایی روز چه به وقت تصنیف و ترانه چه نثر و چه منظومه‌های شاعرانه سراپا گوش می‌شدند برای شنیدن و چشم می‌شدند برای دیدن نه از روی عادت و ظواهر رنگین بلکه جان و کام آدمی به لطف چنین حکایاتی نوش می‌شود و شیرین حکایاتی گرانسنگ ردای تاریخ به تن و همرنگ با فرهنگ مزین به نام پهلوانان و یلان و مهتران معطر به هویت ایرانی و الگوهای انسانی حکایاتی با بیان راویان از گوسان‌ها و خونیاگران قدیم تا نقالان و مجریان جدید از میدان‌های شهر و زورخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و شربت‌خانه‌ها تا محافل و مراسم و همایش‌های نوین و این مقوله آغازی است برای حضور و ظهور راویان سخن سلام با شرح این مقدمات بریم سمت و سوی پژوهش اصلی خودمون در این قسمت از مجموعه مستند راز ادیبان با نام راز فردوسی برسی کسانی که نقال نامیده می شدند و انقدر سخنانشون میان مردم مختلف طرفدار داشته چی می گفتن و چی می خوندن قراره با هم به یکی از مهمترین و همینطور ناماشناترین آثار بپردازیم اون چه از تاریخ شفاهی و حرفهای قدیمی ترها و همینطور نقاشیهای اماکنی مثل قهوه خونه ها که قدمت تاریخیشون به عصر صفویه برمیگرده مشخص میشه اینه که یکی از مؤثرترین و مهمترین آثاری که سالها نقل نقلستان مجالس نقالان میشده اثری بوده به نام شاهنامه ممکنه خیلی از ما در بهترین حالت با شنیدن واژه شاهنامه صرفاً یاد نام حکیم ابوالقاسم فردوسی بیفتیم، اما حقیقت اینه که در طول تاریخ شاعران و نویسندگان زیادی تصمیم گرفتند به نظم یا به نثر شاهنامه بنویسند. آثار افرادی مثل دقیقی، اسدی طوسی و شاهنامه مسعودی و ابومنصوری دال بر این ادعاست. البته خود جناب فردوسی هم کار سرایندگان قبلی که مرگ امانشون نداده رو ادامه داده و به نتیجه رسونده. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، کتابی قطور از جنس هویت ملی ایرانیان با رگه‌هایی از تاریخ و داستان و اسطوره و فرهنگ، کتابی که فرزند راستین صاحبش بوده و فردوسی طوسی رو از سده 4 و 5 هجری تا همکنون زنده نگه داشته، که به قول خود جناب فردوسی: نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم.
به نام جهان داور دادگر، کز او گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی داد و رهنمای، به موری دهد مولش نرل شیر، کند پشه در پیل جنگی دلیر، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
بخشی از شاهنامه خوانی مرحوم مرشد ترابی رو با هم دیگه شنیدیم و الانم اومدیم به سراغ یکی از جوانهای نقال. ایشون یه معلم ادبیات جوان هستن که هم خودشون نقالی رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن، هم اون رو آموزش میدن. خانم قنبری سلام، وقتتون بخیر. به ما بفرمایید فایده نقالی چیه و به هنرجوهای نقالی چه مطالبی آموزش میدن؟
ما میدونیم بخش اعظمی از تاریخ ما طبق سنت شفاهی به صورت سینه به سینه نقل شده و پایدار مونده. مهارتایی هم که در راستای این هنر به هنرجوها آموزش داده میشه، نه فقط برای خوانش شاهنامه، بلکه روی همه ابعاد مهارت‌های زندگیشون تاثیر میذاره. مخصوصا هنرجوهای کودکمون که خب تشویق میکنن و فرصت بیشتری برای پرورش این مهارت‌ها دارن. مهمترین این مهارت‌ها فن بیان، تقویت اعتماد به نفس، پرورش خلاقیت، چگونگی تصویرسازی و صداسازی و شخصیت پردازی درسته.
بسیار همعالی. الان چقدر هنر نقالی طرفدار داره و راه ترغیب جوانها به هنر نقالی چیه؟
الان گروه های زیادی هستن که در راستای ترویج نقالی و شاهنامه خوانی فعالیت دارن، تولید محتوا میکنن، پادکست و نشریه و چیزای مختلف ارائه میدن. و اینکه خب سالانه چند تا جشنواره معروف هم برگزار میشه با موضوع نقالی، مثل جشنواره نقل علوی که خب ادامه داره.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار. صحبت از نقل و نقالی شد. معمولا نقالان بخشایی از شاهنامه رو برای اجرا انتخاب میکنن که جنبه داستانی برجسته تری داشته باشه و حتی بشه نمایشی از روی اون اجرا کرد و همین نقالان اینقدر روی مخاطب تاثیر میذاشتن که حتی در روایت غمنامه رستم و سهراب مستمعان به نقالان پول میدادن تا پایان داستان رو جور دیگه‌ای به اتمام برسونه که سهراب توسط پدرش رستم کشته نشه. در همین حال و هوا چشمم به کتابی خورد به نام قابلیت‌های نمایشی شاهنامه که در این کتاب گفته شده رمز ماندگاری آثاری همچون شاهنامه نوشتن از درد مشترک همه انسان‌ها و شیوه بیانی و ساختار خوبشه. یک سری از موضوعات هستند که به زمان و مکان یا دوره خاصی محدود نمیشن و بشر همیشه باهاشون سر و کار داره. کهن الگوهایی همچون عشق و نفرت و میهن دوستی و دفاع و توکل و تلاش و هدف و غیره. و جناب فردوسی با شخصیت پردازی و منظومه سرایی ویژه خودش به خوبی این مفاهیم رو تصویرسازی و وارد ادبیات دراماتیک و نمایشی کرد. همچنان که شخصیت سهراب نماینده جوان جنگجوی دلیریه که خام و بی تجربه است. عاطفه و شور جوانی داره اما اندیشه و پختگی نه. یا اسفندیار مبارزی فرهیخته است اما غرقه در شهوت قدرت. یا حتی پر سیمرغ در شاهنامه فردوسی نمادی از توکل و امید که هنوز یکی از اون سه پر سیمرغ باقیه تا به ما همین رو بگه که امید و توکل از بین نمیره. از شاهنامه فردوسی اثری محدود به زمان و مکان و دوره خاصی نیست. بریم سراغ دکتر ژیلا دهبزرگی، استاد دانشگاه فرهنگی.
سلام، در خدمت یکی از اساتید زبان و ادبیات فارسی هستیم، سرکار خانم ژیلا دهبزرگی. سلام خانم دکتر، وقت شما بخیر.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، منتظرم سوالاتتون رو بشنوم.
ما بیشتر سلامت باشیم. استاد، به نظر شما الان جوانای ما خب خیلی با شاهنامه فردوسی ارتباط چندانی برقرار نمی‌کنن، این جزء حتی مطالعات سالانه شون هم ممکنه خیلی نباشه. یه راه حل میتونید به ما پیشنهاد بدین؟
ببینید، وقتی شما از شاهنامه فردوسی حرف میزنید با گروه های سنی مختلفی در ارتباطید و معلوم نیستش که حالا الان سوالتون در ارتباط با گروه های سنی پایین تر دانشجو هست. اگر منظورتون دانشجویان هستش، خب برای این گروه من پیشنهادم این هستش که مباحث یا جلساتی که شاهنامه خوانی هست به خصوص در دانشگاه ها به شکلی فراهم بشه، مثل حافظ خوانی، مثل مثنوی خوانی، شاهنامه خوانی هم بخشی بشه از این کاری که بچه ها باش انس بگیرن و داستان هاشو بگیرن.
بسیار خوب. و سوال بعد هم اینه که اصلا شاهنامه خانی، فردوسی خانی فایدهش چیه برای جوانا؟ چرا باید به این سمت سوق پیدا بکنن؟
خب ببینید، ما هویت خودمون رو باید بشناسیم دیگه. یعنی باید بدونیم که گذشتگان ما چه راههایی رفتن، خوب بوده، ادامه بده، بد بوده، تا حدودی درس بگیریم و از تجربه های اونها برای خودمون یک چراغی برای راه آیندهمون بسازیم. در نتیجه وقتی شما شاهنامه رو می‌خونی، مجموعه از آیین هاست، رسوم فرهنگ هاست، واژگان هست، یعنی تو بحث زبانشناسی هم اگه وارد بشی، خیلی از مسائل مشکلاتی که تو بحث زبانشناسی وجود داره با خوندن شاهنامه رفع میشه و شما علاقه پیدا می‌کنید، انگیزه پیدا می‌کنید که به بقیه کتب گذشتگان ما هم یک مراجعه بشید.
برای سرودن شاهنامه توسط فردوسی دلایل متفاوت و مختلفی بیان شده. به نظر شما اصلی ترین علتی که جناب فردوسی تصمیم گرفتن شاهنامه رو تدوین بکنن و حدود 30 سال سرش زمان بذارن چی بوده؟
من که در مورد فردوسی عشق و بالاترین جواب میدونم، یعنی که ایشون واقعا عاشق بوده و عاشق زبان فارسی، عاشق سرزمینش بوده. همه اینا انگیزه شده برای اینکه این شاهنامه رو بنویسه و پاش وایسه، ثروتش رو بده، زندگیش رو بده و در نهایت هم میبینید که آنچنان که باید سرشناس و نام‌آور در دوره خودش باشه، شناخته شده باشه، نبود و بعد از مرگش هست که ما ایشون رو میشناسیم.
Thank you.
معمولا وقتی سخن از جناب فردوسی و آثارشون مطرحه، عده‌ای از سر دلسوزی به این نکته خطیر اشاره میکنن که نباید بذاریم ادبیات بومی و میهنیمون مهجور بمونن و روی تاخچه‌ها خاک بخورن. فضای مجازی جوانها و نوجوانهای ما رو از سخن گفتن وخیم و درست و اهمیت دادن به آثار فاخر دور کرده. بچه‌هامون به جای رستم و فریدون و کاوه آهنگر و سیاوش دنبال اسطوره‌های غربی و گاهی ضد فرهنگ ایرانی میرن و در مجموع الگوهاشون دچار تحول و تغییر اساسی شد. جناب فردوسی حدود 30 سال عمرش رو برای زنده نگه داشتن زبان فارسی و بازگردانی هویت اصلی ایرانی که با سرخوردگی و انزوا رو به کم رنگ شدن میرفت صرف کرده که بعضی از ما انقدر شکسته بسته به طوری فارسی صحبت کنیم که گاهی نسبت به فارسی معیار نیاز به مترجم همزمان داشته باشیم. اصلا خودمونی ما چقدر حکیم ابوالقاسم فردوسی رو میشناسیم؟
اسم میدون چیه؟
میدون فردوسی.
خب این فردوسی اسم کی بوده؟ چقدر میشناسینه؟
اصلا نمیشناسم، فقط میدونم یه تابلو اونجا داره میدون فردوسی.
چند سال میشناسم میدون فردوسی، اینجا بیشتر به دلار معروفه دیگه.
خود آقای فردوسی که اسمش روی میدون بوده،
یه شاعر بوده دیگه.
بیتی ازشون به یاد دارین؟ یعنی که مثلا آرامگاهشون کجاست؟
نه والا.
دختر اگه ممکنه یه دو سه بیت از اینو برای من بخونید.
بترسید شیروی و ترسنده
بود، بترسید شیروی و ترسنده بود، که در چنگ ایشان یکی بنده بود. چون این داد پاسخ گری سر سوی دام، نیارد مگر مردم زشت نام.
متشکرم. به نظرتون این ابیات از کیه؟
فردوسی. شایدم اخوان سالس.
یا تاریخ و شعر و اینا نیستم واقعا.
پس در این حد که شاعره میشناسید؟
شاعره که هست.
بله، البته نمیتونم بگم مشت به طور کامل نمونه خرواره، اما خب بخشی از خروار که هست. درباره نگرانیامون از آینده زبان و ادب فارسی و فاصله گرفتن نسل جدید از اون و تاثیرات فراوان فضای مجازی و سطحی شدنها انقدر دیدیم و شنیدیم که شک و شبهه‌ای نداریم. وقتی طبق نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 1399 سرانه مطالعه ایرانی‌های 15 سال به بالا در روز حدود 16 دقیقه و 32 ثانیه برآورد شده، به نظرتون چقدرش به شاهنامه اختصاص داره؟ طبق تحقیقات یک زبانشناس، سال به سال دایره لغات فارسیمون کمتر میشه و این قضیه از حیات و پویایی زبان کم میکنه. اما برای شروع هر کاری باید انگیزه ایجاد کرد. یه جورایی به چرایی انجام دادنش زیرا گفت. مثلا طی این سالها جشنواره‌های مختلفی با محوریت نقالی و شاهنامه خوانی، چه برای کودکان چه برای بزرگسالان، همایش‌هایی برای پاسداشت زبان و ادب پارسی و بزرگداشت فردوسی طوسی برپا شده و برنامه‌های توسط صدا و سیما تولید و پخش شده و همینطور 25 اردیبهشت هم در تقویم به روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده. جالبه بدونید اواسط نوروز 1385 برگردان تازه‌ای از شاهنامه به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد. دیک دیویس پدیدآورنده این نسخه جدید که پروفسور زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اوهایو آمریکا و عضو انجمن سلطنتی ادبیات، با ارائه این برگردان نوین نوروز ایرانی رو جشن گرفت. در کشور خودمون هم پادکست‌ها و کتاب‌ها و مقالات و انیمیشن‌هایی هستند، بهتره حالا بگیم پویانمایی، به خاطر پاسداشت زبان فارسی که به شاهنامه می‌پردازن. اما بین عامه مردم و بیشتر نسل جوان چجوری این ماجرا؟ گمانم بهتر باشه از استادان زبان و ادبیات فارسی بپرسیم. بریم سراغ دکتر مهران بیغمی.
در خدمت یکی از اساتید محترم زبان و ادبیات فارسی هستیم، دکتر مهران بیغمی. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
درود بر شما، ممنونم. حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
سالم و شاد باشید.
سپاسگزارم. استاد، بحث ما راجع به فردوسی طوسیه. به نظر شما در بین مردم ایران چقدر اثر شاهنامه از محبوبیت یا حتی شناخته شدن برخورداره؟
سوالی خیلی کلیه. فردوسی رو خب همه میشناسیم، خداوندگار حماس است. شاهنامه متاسفانه برخلاف اسمش تاریخ ایرانه، نه فقط جنگ و ستیزی که در اذهان مردمه. به نظر من هرچی که جلوتر اومدیم شاهنامه خوانی کم شد. قبلنا یکی از پایه‌های قهوه‌خانه‌ها و اینکه مردم دور هم جمع می شدند و آداب و رسوم سرزمینمون را حفظ می کردند، یکیش خواندن شاهنامه بود و این شاهنامه خوانی آیینی بود، رسمی بود، رسم زندگی و حتی سبک زندگی را از شاهنامه درک می کردند. شاهنامه فردوسی تاریخ ایرانه که اگر با دقت به اون نگریسته بشه وقایع تاریخی را در دوره‌های مختلف بیان می‌کنه، یعنی از پادشاهی کیومرث که شروع می‌کنه به اصطلاح و شاهنامه یعنی همون تاریخ ایران تا پایان حکومت ساسانیان، فردوسی آنچرا که شنیده، خوانده و سینه به سینه از اقوام گذشته نقل شده رو به زبان بلیغ و فصیح فارسی به نظم میکشونه. متاسفانه در جامعه امروزی ما خیلی کم بهش پرداخته میشه. اینکه ما فقط نامی از شاهنامه بدونیم، نامی از فردوسی بدونیم کافی نیست. ما باید از شاهنامه فردوسی آیین زندگی را، سبک چگونه اندیشیدن را بیاموزیم. پس توصیه‌ای که میکنم این که شاهنامه خوانی به عنوان اینکه نگرش جدید به شاهنامه باشه، باب بشه، اصلا همه جا باشه.
استاد به نظر شما برای اینکه شاهنامه برای جوانان جذاب باشه و برن سمت و سوش چه راهکاری پیشنهاد میدین؟
میشه به شکل‌های مختلف شاهنامه رو احیا کرد در بین جوانان. یکی از کارهایی که خوب میشه انجام داد پرداختن به شکل‌های مختلف هنری، از جمله تهیه فیلم و داستانواره‌هایی که میتونه جنبه نمایشی پیدا بکنه، نه تئاتر فقط. یعنی ما شخصیت‌های اصیل شاهنامه‌مون رو بکنیم شخصیت‌های داستانی که میتونه به نمایش گذاشته بشه. یکی از راه‌های اینه. راه‌های دیگه‌ای که میتونه جذب مخصوصاً مخاطب جوان داشته باشه، اهمیت دادن به خوانش، اهمیت دادن به زبان فارسی. چون میدونیم که فردوسی کسیه که تا جایی که تونسته از زبان اصیل استفاده کرده. این زبان اصیل رو اگر بتونه این پاس بداریم، جذابیت بیشتری خواهد داشت.
میشه گفت یکی از تأثیرگذارترین جاها برای انجام این کار مدرسه است. توی کتب فارسی دانش آموزان کم و بیش متونی از شاهنامه اومده. برای توضیحات بیشتر به دکتر علی اکبر کمالی نهاد از استادان ادبیات و همینطور از نویسندگان کتاب‌های فارسی مدرسه و دانشگاه مراجعه کردیم.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم.
چقدر کتاب‌های درسی مدرسه میتونه روی حالا علاقه من شدن و آشنایی بچه‌ها با فردوسی کمک بکنه؟
داریم دیگه تو ادبیات حماسی ها سه تا درس داریم که شاهنامه، حالا این که اینا چقدر تأثیر دارن که این بچه‌ها برن دنبال فردوسی و شناخت فردوسی، بستگی به تدریس معلم داره، بستگی به چه میدونم خود روحیات اون بچه داره. البته نمیگم بی تأثیر ها، منتها خیلی ربطی به هم ندارن که من بخوام بگم مثلا دانش آموز با خوندن این شعره، یعنی این مثلا دو صفحه ای که از فردوسی اومده،
بله،
علاقمند بشه بره شاهنامه رو بخونه. بستگی به معلمش داره که یه وقت ممکنه معلمه بیاد این قصه رو با آب و تاب و زیبایی بگه و
بله
بله بیاره بذاره و نمیدونم در موردش کلی صحبت کنه، بعد مثلا خب او علاقمند بشه بره بخونه. ولی از یه طرف میتونه یه معلم که ای ذوقی باشه بگه یه کتاباتونو باز کنید میخوام بگم بنویسید، بنویسید معنی به کارا،
خب یه
علاقه پیدا نمیکنه چیزی متوجه نمیشه و داستانی خوند همین.
بله استاد، من سوالم الان اینجوری تغییر میکنه، پس اینکه چجوری میتونیم بچه‌ها رو علاقمند بکنیم که بشناسن؟
حالا شما وقتی میگه چجوری میتونی علاقمند بکنی، هم اطلاعات معلم وسط میاد، هم تجهیزات آموزشی، هم کتاب درسی، هم فرض بفرما رسانه ها، چیزهای دیگه هم هستن. یکیش هم کتاب درسی هست. خب این کتاب درسی الان مثلا یه درس هم از کیلو دم نداره، یه درس هم از مثلا فرض کن ناصر خسرو داره. خب آیا با اون یه درس شما میتونی به درسی کنی که مثلا بچه به ناصر خسرو علاقمند میشه یا میشناسش؟
ولی همون موقعش هم حالا کتابای درسی خودمون، من یادمه درس بیهقی باعث شدش که ما حالا خیلی خوشمون نیاد از اون فضا، اما عروض قافیه رو مثلا از همون چند تا درسی که داشتیم خیلی خوشمون اومد و استقبال کردیم ازش.
خب ببین بازم اونم یک، یعنی فقط خود کتابه که نبوده، مثلا خود شما ذوق ادبی داشتی، ذوق موسیقی شعری داشتی، مثلا به اون درس علاقه من شد.
بله.
وگرنه اگر شما مثلا یه معلمی میومد امروز از عروض از شما میپرسید بلد نبودی توبیخ میکرد که اصلا زده میشدی ازش.
دقیقاً.
عامل او عروضه نیست، عامل جانبی هم هست.
دست شما درد نکنه، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ایجاد علاقه و مطالعه کردن آثار فخیم و ارزشمند ادبی به ویژه شاهنامه فردوسی یه جورایی مستقیماً به حفظ و گسترش و پاسداری از زبان و ادبیات و تاریخ و فرهنگ غنی ایران عزیزمون کمک میکنه. حیف این گنجینه ها روی تاخچه ها خاک بخورن و مهجور بمونن. از نظر رسمی و عمومیش نمیدونم دغدغه شدن این مسئله و تلاش در این حوزه چقدر طول میکشه، اما از حیث جنبه فردی شاهنامه خوانی رو از خودمون شروع کنیم. چنین یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. مستند راز فردوسی به پژوهش و تهیه کنندگی عارفه فتحی و روایتگری من سید مهدی مفیدی تقدیم شما شد. خدا نگهدار.
راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
میگه تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. حدود یک ربع درباره دل شکستن، نه درباره هنر حرف میزنیم. با ما باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. با راهکار در خدمت شما هستیم. من حمید محمدی با حسن صنوبری.
سلام علیکم
استاد احمد.
سلام علیکم.
و موضوع این برنامه هنر و دنبال هنر رفتن.
یعنی خونه، یعنی خونه هم.
نه نه خوبه، هنر خوبه. آقا چه تغییر میکنید، دارم موش میکنم منم دیگه.
خوم جزایی گفته.
خود من عادت دارم توی گفتگوی برخط،
بله،
یعنی چت نگم، گفتگوی برخط مثلا این نفر میزنه مثلا حالت بهتر شده ها، مثلا صدامو میشنوی میگه مثلا سرما خوب، من میگم اوهوم. بعضیا ناراحت شدن تا الان و من گفتم که بهشون این اوهوم که من میگم